بسم الله الرحمن الرحیم.
حق یادآوری که امام سجاد گفتند برای بسیاری از شما آقایان و بانوان ممکنه کاربرد نداشته باشه، اما میتونه کاربرد داشته باشه. یعنی اگر ما این حقوق رو بشنویم، آمادگی روحی و احساسی و ایمانی پیدا میکنیم، برای اینکه با این حقوق که آشنا شدیم انشاءالله بتوانیم که در زیر چتر رساله حقوق امام سجاد علیه السلام به بسیاری از مباحث انشاءالله آشنا بشیم. این حق اینجور شروع میشه: و حق قل حج. حق حج یکی از افعال انسان حج دیگه. و حق قل حج، برای اینکه نوع شما ها واجب الحجین، تعارف هم نداره، غیر از کارمندان خیلی ضعیف دولت که یا کسانی که دیگه خیلی کاسب های جز هستن، نوع مردم امروز واجب الحج هستن و میتونن مکه برن، منتها یواشکی سر خودشون رو یه جوری به اصطلاح گول میزنن و میگن که نه ما واجب الحج نیستیم. و اگر هم کسی، اینو تو پرانتز عرض میکنم، اگر کسی فعالیت کنه به مسئله حج دعوت میشه، اگر کسی بخواد خدا دعوتش کنه، مهمونش کنه، میشه. حتی این جوان ها که هیچی هم ندارن. من یه دو سه سال پیش یکی از دوستان خیلی نزدیکم که معلم همین مدارس خودمونیست آمد و پیش منو گفتش که من امسال فکر کردم برم مکه، حالا نه مستفیه نه پول داره، نه معلمه، هیچی، واقعا هیچی، پدرش نام هیچ امکاناتی ندارن. گفت امسال فکر کردم برم حج. اونقدر این به سخا و به خلوص و به نیت و به قصد جدی گفت من دارم میره حج. گفتم تو امسال میره حج؟ با دست گفتم خب الان من چیکار کنم؟ گفت اگه شما آشنایی چیزی اون بر این بر دارید منو معرفی کنید به عنوان کارمند برام حج. گفتم نه من آشنا ندارم. ولی تو با همه نیتی که داری شروع کن، با دست خالی اون سال 54 روز، همه حاجی ها اون سال 38 روز می رفتن، 54 روز رفت حج. اینو گفتم برای اینکه شما بدونید که اگر کسی بخواد بخدا میره، و به خصوص در سنین جوانی. اگر در سنین جوانی برید، سرمایه تمام عمر را تهیه فرمودید و تهیه کردید و خداوند یه چیزایی میده، حالا انشاءالله توی این بحثا بحث میکنیم. و حق الحج ان تعلم انه وفادت الى ربک. حق حج این است که تو بدانی که حج میهمانی و کوچ به میهمانی خداست. و حق الحج، ببین تعبیرات رو نگاه کن، شما جوانترها بهتر یادتون میمونه این جمله ها. و حق الحج ان تعلم انه وفادت الى ربک. حق حج اینه که تو بدونی حج کوچ است به سوی پروردگارت، مهمونی خداست. و فرار الیه من ذنوبک. اون موقعی که این فرارون الیه من ذنوبک رو خوب میتونم معنا کنم برای شما، اون موقعی که سال 66 و 67 ناموشک بارون بمبارون بود، تا هواپیما میومد و آژیر میکشتن تو رادیو تلویزیون، شما از خیابون به سوی پناهگاه ها چجوری فرار میکردین؟ فرار. و فرارون من از ذنوب الی ربک و فرارون الیه من ذنوبک. حج دویدن است از گناهانت به سوی خدا. یعنی وقتی کسی میره حج، گویا که سکوی حرکت و مسابقهش گناهانشه، مقصدی که براش در نظر گرفته، برای خودش در نظر گرفته، خداست. و فرار الیه، یعنی فرار است به سوی خدا، من ذنوبک، از گناهانت. این معنی حج، حق حج. و بهی قبول و توبتک، و بهی قبول و توبتک، به وسیله حج است توبت قبول می شود، یعنی ابزار پذیرش توبه و قبول توبه حج، و بهی قبول و توبتک. اینم سه تا. اولیش بود وفادتون الی ربک، مهمانی خدا. دومیش بود فرار از گناه به سوی خدا، و فرارون الیه من ذنوبک، این دوتا. سومیش و قبول و توبتک، و بهی قبول و توبتک، به وسیله حج است پذیرش توبه تو. این سه تا. چهار و قضاء الفرض الذی اوجبه الله علیک، و به جای آوردن واجبی است که خدا بر تو واجب کرده، و قضاء الفرض الذی اوجبه الله علیک، و برآوردن واجبی است که خدا بر تو واجب کرده. پس اگر حج رفتی بدان حق حجی که خدا بر گردن تو قرار داده این است که یک، مهمانی خداست، کوچه به سوی خداست. دو، فرار از گناه به سوی خداست. سه، قبول توبه. چهار، به جای آوردن واجب که خدا بر تو واجب کرده. به همون کعبه قسم میخورم، به همون کعبه که 190 مردمی که فکر میکنند مستطیع نیستن، مستطیع هم 190 و میتونم برم. نذار پیر بشی بعد بری، در همین سن جوانی برو، تو که کاسبی، بیشتر از اینا خدا بهت داده. و با رفت آمده به مکه و برگشتن طوری نمیشی. خیلی خوشم آمد هفته پیش یک جوانی، جوان که میگم نه از این جوانهایی که با ما دوستن و تو دوره تحصیل و اینا، یه خود بالاتر، مثلا یکی دو تا بچه داره، خیلی جمع و جور زندگیش چیزی نداره، مغازه داشته، در یه شغلی فروخته، پولش شده مثلا، حالا پولش هم مبلغش رو میگم 5 تومن. صحبت جهات شرعی اموالش رو کرد، خب دید باید 1/5 رو بده، چون سرمایه بوده، سرمایه رو همه شو باید 1/5 رو بده بعد از سال. خب اونو 4 تومن، گفتم با 4 تومن چی کار میخوای بکنی؟ گفت روزی ما خدا میرسونه، یه خونه کوچیکی دارم توش زندگی میکنم، فکر کردم امسال 2 تا فیش بخرم خودم و خانمم بریم مکه. باریک، خیلی توکل میخواد. اما من یقین دارم که کسی در این حد، یعنی اینو مثال زدم که خیلی از شماها با خودتون تطبیق کنید، یه کسی که یه خونه کوچولو داره نشسته در یه گوشه تهران، مغازه‌شو فروخته، کل پولی که دستش اومده شد 5 تومن، یه تومنش که باید حق خداست بده، چون از اول نداده، وقتی میمونه زیاد میشه دیگه، آدم از اول اگه حق مردم حق خدا رو بده زیاد نمیشه، عادت هم میکنه. با بقیهش هم فکر کرده بره مکه. گفتم تو مستطیع؟ گفت مستطیع باشم یا نباشم میخوام برم. باریکالله، یقین دارم که خداوند کار او را گشایش میدهد. این حق حج. من چون به شماها خیلی احترام قائل هستم، در مسئله حجم تو روایات واقعا آدم موج میزنه. 3 جلد مستدرک الوسائل راجع به حج، 3 جلد مال حاجی نوری، احادیث راجع به حج، 2-3 جلد وسائلم راجع به حج، تا دلت بخوادم روایت و حدیث و اینا راجع به حج داریم تو کتابای روایی ما. من دلم میخواست یه حدیث شسته و رفته جمع و جور جالب، همه حدیث‌ها جالبه، ولی اونی که به درد شما میخوره برای شما پیدا کنم. خوشبختانه تو این ورق زدن‌ها و گشتن‌ها و وقت گذاری، اینکه تو میگی چند روز دنبالت هستم تلفن میکنم پیدات نمیکنم، مشغول این کار هستم، تا تلفن رو قطع میکنم، میگم دیگه تلفن جواب نمیدم، میخوام بگردم حدیث پیدا کنم که به درد مستمعینم بخوره. حدیث خیلی جالبه. من یک بار در عمرم این حدیث رو چند وقت پیش برای یه عده‌ای از دوستان خیلی باصفا، یه جمعی بودن، یه جمع 7-8 نفری میخواستن برن مکه، اونجا براشون خوندم و ترجمه کردم. دیگه این حدیث رو جایی نگفتم تا این حدیث، تا اینجا میخوام بگم. به مناسبت چی داریم بحث میکنیم؟ حق حج. میخوام اگه اونایی که رفتید شوق بیشتری پیدا کنید، انشالله دعا کنید ما هم در خدمتتون باشیم براتون مسئله بگیم مشرف بشین. اونایی که نرفتید و مستفی هستید که هستید، اغلب شما، خیلی از شما، امسال اقدام کنید برید. و اونهایی که مستفی هم نیستید، اگر بخواهید مثل اون جوانی که عرض کردم، شما رفتنی هستید. تو پرانتز باز یه نکته دیگه برای جوانترا بگم. آقایان جوانترها، هم دختران هم پسران، یکی از جایزه های اسپشیال، جایزه خاص که امام زمان علیه السلام به جوانا میده در اثر پرهیز از گناه و خدمت به امام زمان، حجه، گذرنامه حج، یکی از جایزه هایی که حضرت میده. در به نظرم خیلی از شماها که اینجا ما خدمتتون هستیم، 10 ساله، 15 ساله، 10 ساله، 8 ساله، 5 ساله با ما در منبرها هستید، کمتر شنیدید من در منبر خواب نقل کنم، چون من به خواب اهمیت نمیدم، چون خواب آخه حجیت نداره، ولی گاهی تاییده. ما در سال 60 که هنوز مکه نرفته بودیم، در یه نیمه شعبان یه جشنی داشتیم، جشن مفصلم داشتیم. اونجا مسئولیت اون جشن و دوستان من به گردن ما انداختن. اون سال من یه ناراحتی و مریضی اعصاب شدید داشتم، ولی پذیرفتم. اما وقتی پذیرفتم، یه حالت توسلی برام نسبت به امام زمان علیه السلام پیدا شد، یه حالتی پیدا شد برام، یه لحظه فقط احساس کردم که حضرت مثلا قریبن، ما باید یاریشون کنیم، ما باید همراهشون باشیم، ما باید دوربرشون رو بگیریم. یه لحظه پذیرفتیم. جشنم خیلی سنگین بود، خیلی سنگین، یک هفته جشن بود، صبح بعد از ظهر، خیلی سنگین. در روز آخر جشن خانواده ما خواب دید، گفت خواب دیدم که امام عصر علیه السلام در جای جشن هستن. گفتم من هیچ وقت خواب نقل نکنم، اینا هم هیچ وقت دلیل و برهان و اینا نیست، چون اتفاق افتاده میگم. خانواده ما گفت من خواب دیدم که امام زمان علیه السلام در محل جشن گذرنامه پخش میکنن، گذرنامه حج، یه دیگه هم تو صفن، فلانی و فلانی و فلانی رو هم یادمه تو خواب، به تو هم یه گذرنامه دادم، یه چیزی هم در گوشت گفتن، منم فهمیدم اون چیزی که گفتن سفارش من بوده، ولی نفهمیدم چی گفتن. روز 17 شعبان سال 1360 هجری گفتم که شوخی کردم، گفتم خواب زن چپه، چون معروفه که میگن خواب زن چپه، منم میدونم که به خواب اصلا اهمیت نمیدم، رضا خیلی ها که خواب درباره من یا چیزای دیگه میبینن نقل نمیکنن، تعبیرم نمیگیرم، چون گذشته عرض میکنم. گفتم انشالله که حضرت لطف کردن و این جشن مختصری رو که دوستان ما دارن و ما در خدمتشون بودیم قبول کردن. گذشت. در ماه مبارک رمضان یه پیشنهادی به ما شد به یه مناسبتی ما بریم حج، اقدام کردیم، قبول نشد. بعد بدونیم که سابقه داشته باشیم، اسم نوشته باشیم، یه جوری درست شد، ولی من به کسی نگفتم، هیچ کس، گفتم درست بشه بلیتم و دستم بگیرم، گذرنامه بگیرم، بعد بگم. دوباره خانواده ما یه روز گفتش که فلان خواب دیدم رفتی مکه، گفتم خواب زن چپه، هی تو فکرش بودی دوباره دیدی. حالا اون موقعی که خواب دوم رو گفت یه کارای شده بود. ما اقدام کردیم، رفتیم گذرنامه اداره، نمیدونم حج و زیارت، فرودگاه، اونوریم و کارامون انجام دادیم، بازم تو خونه نگفتیم، گفتیم که بشه تموم بشه بعدن. دفعه سوم گفتش که فلان خواب دیدم رفتیم مکه، به نظرم اون موقع بلیتمو در آوردم. و جالب بود تمام کسانی که ایشون تو خواب دیده بود تو صف وایستادن، همه اون سال اومدن مکه با هم بودیم. و من فکر میکنم اولین حجمونم بود، 35 روزم بود، و من فکر میکنم که با تمام بیلیاقتی که من خودم دارم، از خودم سراغ دارم، تعارفم نداره، هر کسی خودشو بهتر میشناسه، شما درست اجازه دادید که ما پشت این میکروفون روی این صندلی و با این قیافه ویترینی درست کنیم و روتوشی کنیم و این قیافه‌مون رو بزلا پولیش بزنیم و واکس بزنیم، عبای رنگلر بپوشیم، عمامه آدیداس و از این حرفا، ولی ما که خودمون رو بهتر میشناسیم. با تمام بی‌لیاقتی جایزه داد حضرت به دوستان من و به برکت دوستان من به من. اینو تو پرانتز برای جوانا گفتم. اگر این مسائلی که در شبای گذشته گفتیم، شما جوانان، دختران و پسران، حفاظت چشم، حفاظت گوش، حفاظت زبان، حفاظت دست، حفاظت شکم و حفاظت دامن که مفصل صحبت کردیم داشته باشید و امام زمانتان را یاری کنید عملا، چون امام زمان احتیاج داره به سربازانی که شمشیر عمل دستشون باشه، در یک دست شمشیر عمل و در یک دست سپر دانش و علم. جایزت مکه و این رو در مورد خودم که هیچ، به مکرر در مورد دیگرانی دیدم. اینی که خانواده گفت در گوشت حضرت یه چیزی گفتن تو خواب فهمیدم راجع به منه، بعد فهمیدیم سال بعد که سال 63 بود ایشون رفت، دو سال بعد، یعنی میگم خواب اصلا حجیت نداره، بیای برای من خواب ببینی، نور دیدم نار دیدم، اصلا برای من قبول نیست، همه اینا بی خوده. ولی یه چیزایی وقتی اتفاق میفته بعد از اتفاق افتادنش به عنوان تأیید هست. لذا کسانی که سوخته مکه باشن اینو بدونید. یه مهمونی رو آدم دلش بخواد دیگه، وقتی دلش بخواد بالاخره خدا دعوت، خدا ارحمان راهمینه دیگه، رعوف رحیمه، یعنی امواج خروشان بی نهایت رحمت و رعفت و بزرگی داره. لذاست که بهترین شستشو هم هست، بهترین شستشو. و نوع کسانی که کار مکهشون درست شده بدون این که از قبل اسم بنویسن چی کار کنن، خیلی هم از قبل اسم نوشتن نشده، خیلی ها که مکهشون به طور ناگهانی و فجعی درست شده، خودتون شاهد هستید، خودشون شاهد هستن، همه به نحو معجزاسا. حالا حدیث امام سجاد علیه السلام رو با یک صلوات بر روح امام سجاد عرض میکنم. این کتابی که دستمه کتاب مستدرک الوسائل، 400 سال قبل یه دانشمندی به نام شیخ حر عاملی که قبلش در صحن بزرگ عتیق مشهد کتاب نوشته به نام وسائل شیعه که 20 از ایناست، در احادیث فقه، در حدود 70-80 سال پیش، 90 سال پیش، یه شیخ دیگری به نام میرزا حسین نوری که استاد اشرف عباس قمی صاحب مفاتیح بوده، اومده احادیثی که از چشم شیخ الراملی افتاده اونا رو جمع کرده، اسمشو گذاشته مستدرک الوسائل، یعنی اونایی که ایشون نیاورده ایشون آورده، شده حدود 28 جلد که 18 جلدش چاپ شده در احادیثه. من از روی این جلد 10 کتاب الحج صفحه 166 چاپ جدید حدیث شماره 5 نقل میکند که یه شخصی به نام شبلی از حج برگشت، اومد خدمت امام سجاد علیه السلام، فقال علیه السلام لهو حججت یا شبلی. از مجموع روایت معلوم میشه که ضمن اینکه حدیث حالت عتاب داره و حالت اعتراض داره و حضرت باش تون صحبت کردن، ولی آخه آدم با هر کسی هم که تون صحبت نمیکنه. اگر من به یه جوانی گفتم آقا جون موهای سرت اینجوری خوب نیست، برو بزن، این پیرن تو عوض کن، اینجوری لباس پوشیدن خوب نیست، اینجوری قیافه درست کن، اگه تون گفتم، این بدونه که من دوستش دارم، بله آدم با هر کسی اینجوری صحبت نمیکنه. اگر به یک کسی تند اعتراض کردم که آقا جون کجا بودی، چند هفته از پیدات نیست تو جلسات، نکنه اخلاقت عوض شده، بدونی که من دوستش دارم. این طبیعیه که آدم کسانی را که دوست داره، اگر با دیگرانش بود میلی، چرا ظرف مرا بشکست لیلی. این داستانش اینه که به اصطلاح مجنون نشسته بود، دید همه کاسه به دست دارن میرن، روز اربعینه مثلا، کجا داریم میرین؟ گفتن که لیلی آش پخته به مناسبت خیرات اربعین، همه دارن میرن. یه کاسه همون برداشت رفت وایستاد تو صف که نوبتش برسه. وقتی نوبتش رسید و به اصطلاح لیلی دید که مجنون، کاسهشو گرفت پرت کرد و شکوند، گفت اگر با دیگرانش بود میلی، چرا ظرف مرا بشکست لیلی. این در باب عشق و محبت عاطفی یه قانونه، یه توجه خاصه، ولو به این صورت. خب امام سجاد علیه السلام در اینجا با شبلی تون صحبت کردن راجب فلسفه حج، احکام حج، حق حج، ولی از این تون صحبت کردن معلوم میشه یه عنایت خاص و توجه خاص و محبت خاصی به شبلی داشتن که اینجور صحبت کردن. خیلی جالبه. در واقع تو این یه دونه حدیثی که چند صفحه است، 3-4 صفحه است، یک دوره امام سجاد علیه السلام تعویل حج رو گفتن. ما تعویل نماز رو گفتیم، تعویل حج، حقیقت حج، باطن حج، آثار حج، مسائلی که حج در وجود ما، در شخصیت ما ایجاد می کند. وقتی که او از حج برگشت، حضرت او را استقبال کردند. شبلی آمد خدمت حضرت، فرمود حججت یا شبلی؟ حج کردی؟ قال نعم یا ابن رسول الله. بله. فقال، وقت شروع کردن اولین در حج، برای اینکه شما جوانترایی که مشرف نشدید اینجوری عرض میکنم، الان که حج مشرف میشن دو تا برنامه جدا دارن، یکی مواسم و مراسم حج که به رفتن مکه شروع میشه، یکی هم داستان مدینه که اون جزء مواسم حج نیست اما به عنوان مقدمه حج یا مؤخره حج میرن مدینه، زیارت قبر پیغمبر و 4 امام بقی و حضرت زهرا، یعنی 6 معصوم رو در مدینه زیارت میکنیم و مسائل دیگری که در مدینه هست، شهدای احد هست، قبرستان بقی هست، جاهای دیگه هست، اینا اون جزء مراسم و احکام حج نیست، منتها به عنوان مستحبات ایام حج یا قبل از حج یا بعد از حج میرن. اون هیچی، تمام مسائلی که در اینجا داره امام سجاد علیه السلام در مراسم خود حج فرمودن. مراسم حج از اینجا شروع میشه. کسی که میخواد بره حج بیت خانه خدا رو انجام بده، چه عمره و چه حج، اولین کاری که میکنه میرسه به ایستگاه ها. میقات یعنی ایستگاه. چند تا میقات داره. فرض بفرمایید مثلا بلا تشبیه، حالا این قرآن کریم رو اینجوری عرض میکنم، اگر خانه خدا اینجا باشه، برای خاطر اینکه حاجی به خانه خدا با یک تشریفات خاصی وارد بشه، خداوند متعال به وسیله پیغمبر و ائمه فرموده که باید از میقات ها وارد بشن. یعنی شما میخواد به خانه خدا برید، نمیتونید بیراهه برید. ما الان وقتی میخوام بریم شهرستونک، میتونیم بریم از توچال بریم، از آهار بریم شهرستونک، میتونیم بریم از پیاسچال بریم شهرستونک، اما در مسئله حج خداوند میفرماد کسی که به خانه من میخواد بره، یا باید از مسجد شجره بیاد، یا از جحفه بیاد، یا از ذوالقرنین بیاد، یا از کجا بیاد، کجا بیاد، کجا بیاد. اینا رو میگن مواقیت میقات. خب در میقات چیکار میکنه؟ در میقات انسان میره در یکی از مساجد میقات که مثلا بیشتر ایرانی ها مخصوصا مدینه قبل ها از مسجد شجره میرن که نزدیک مدینه است، تو مسجد شجره لباساشون عوض میکنن، دو تا حول احرام میپوشن، تلبیه میکنن، نیت میکنن، محرم میشن و 24 چیز رو در اثر پوشیدن لباس احرام به خودشون حرام میکنن و میرن برای که احکامی داره، مردای احکامی دارن، خانمای احکامی دارن، میرن. اینو میگن میقات. خب از اینجا حضرت شروع میکنه. شبلی حج کردی؟ بله که حج کردم. انزلت المیقات، وارد میقات شدی؟ میقات مثلا مسجد شجره، مسجد جحفه، وارد میقات شدی؟ بله وارد میقات شدم. و تجردت عن مخیط الثياب، یکی از احکامی که احرام داره اینه که باید لباس دوخته نپوشه، لذا حوله برمیداریم، حوله باید اطرافش کنارش دوخته شده نباشه، فقط بافته شده باشه. و تجردت عن مخیط الثياب، لباسهایی که دوخته شده و نخ داره و دوخته شده ازش بیرون آوردی، خودت کندی لباسا رو، و اغتسلت، غسل احرام کردی، یکی از مستحبات احرام غسل احرامه. پس وارد میقات شدی، لباساتو در آوردی، لباسای دوخته رو، لباسای ساده پوشیدی، سفید و ساده و غیر دوخته، غسل کردی؟ بله یا ابن رسول الله، این کارا رو کردم. قال نعم. بله کرد. خب اینا ظاهرش بود، اینا عنوانش بود. گفتیم تمام کارهای فیزیکی در دین عنوان برای مسائل متافیزیکی است، همه کارهای ناسوتی و جسمانی عنوان کارهای ملکوتی است. فحین نزلت المیقات نویت انک خلعت ثوب المعصیه و لبست ثوب الطاعه، موقعی که وارد میقات شدی این نیتو کردی که این لباسایی که میکنی لباسهای معصیته و اون لباس احرام که میپوشی لباس اطاعته. یعنی از نظر ظاهر قبامو در میارم، پیرنمو در میارم، عبامو در میارم و لباس احرام میپوشم، اما نیتت باید این باشه که لباسای گناه رو در آوردم و لباسای طاعت پوشیدم. آیا شبلی اولین گامی که در حج برداشتی که وارد میقات شدی نیت کردی که لباس گناه را کندی و لباس اطاعت ببر کردی؟ قال الله، گفتن نه، فقط ظاهرش انجام دادم، من بیچاره، من ورشکسته. قال فهین تجردت عن مخیت ثیابک نویت انک تجردت من الریاء و النفاق و دخول فی الشبهات. موقعی که لباسای دختر رو که نخ داره، سوزن درش به کار رفته، تزیین داره، به هم دیگه گره خورده، آستر داره، روه داره، دوخته شده، موقعی که این لباسا رو در می آوردی نیت کردی که در آوردن این لباسای دوخته معناش اینه که رنگ ریا را، رنگ درویی را پیش شما یک عالم ربانی خودم رو جلوه میدم، اما خودم که هستم با خدای خودم گرگم، پیش شما میشم اما پیش خدا گرگ هستم، پیش شما خیلی با قرائت نماز میخونم اما در عالم خلوت بین خودم و خدا انواع گناهان رو مرتکب میشم، پس من نفاق دارم، منافق هستم. منافق یعنی درو، یعنی رویی که به طرف شماست روی صلاحه، رویی که به طرف خداست روی فساده. میفرماید شبلی، موقعی که لباساتو در آوردی نیت کردی که لباس ریا و نفاق رو از تنت کندی و لباس دخول در شبهات را. اولش حرامه، ریا و نفاق حرامه، شبهات چیه؟ دارم میرم تو این مجلس، تو این جمع دوستان، دارم میرم تو این تجارت خونه، دارم میرم تو این مدرسه، دارم میرم تو این شهر، دارم میرم تو این کشور، شبهه دارم، نمیتونم دینمو میتونم حفظ کنم یا نه؟ این دخول در شبهاته. با این آقا دست بیعت دوستی دادم، نمیدونم دینمو میتونم حفظ کنم یا نه؟ این دخول در شبهاته. با یکی میخوام معامله کنم، خرید و فروش کنم، نمیدونم این معامله معامله ربوی است یا غیر ربوی است، این دخول در شبهاته. شبلی، موقعی که در مسجد شجره و جحفه مجرد میکنی خودتو از لباسهای دوخته، نیت کردی که خودتو از دخول در شبهات نجات دادی؟ گفت نه. شبلی، غسل احرام کردی؟ غسل احرام کردم. فهی نغتسلت نویت انک اغتسلت من الخطایا و الذنوب. ببینید فلسفه کارا و تعویل کارای حج معلوم میشه. شبلی، موقعی که غسل کردی این نیتو کردی که آب که از بالا میریزی به سرت سر و تنتو میشوری به عنوان غسل، یعنی خودت را از خطایا و گناهان شستی؟ یعنی کسی که بی گناه پیدا نمیشه، اما اولین اسکاه حج شستن ظاهر و باطن انسان است از گناهان. وقتی آب غسل احرام را میریزی در مسجد شجره، نیتت این بوده که خدا خودت رو از خطایا و گناهان شستی؟ قال لا، گفت نه. حالا آخرش رو ببینین چی میگه حضرت. قال فما نزلت، بعد حضرت هم این کارا نکردی، این نیتا رو نکردی، فما نزلت المیقات، پس میقات نرفتی، یعنی رفتی و نرفتی، یعنی جسمت رفته جانت نرفته، یعنی تنزیل حج انجام دادی اما تعویل حج انجام ندادی، ظاهر حج انجام دادی اما باطن حج رو نداری. فما نزلت المیقات، پس تو میقات نرفتی، ولا تجردت عن مخیت صبح، پس لباسای دختر رو در نیاوردی، ولا اغتسلت، غسلم نکردی. شبلی، ثم قال، سپس حضرت فرمود تنظفت و احرمت و عقدت بالحج. قال نعم، گفت خودتو تنظیف کردی، تمیز کردی، آلودگی های بدنت رو از بین بردی، احرام بستی، لباس احرام پوشیدی و قرار بر حج گذاشتی و عقدت بالحج، تصمیم بر حج خانه خدا کردی. قال نعم، گفت بله حضرت ابن رسول الله، این کارو کردم. فرمود موقعی که فهین تنظفت و احرمت و عقدت الحج، خیلی عجیبه، یعنی آقایان جوانان، از این مسئله خیلی از فلسفه ها و احکام و تعبیلات و بتون احکام دیگه مثل وضو، مثل غسل، مثل نماز، مثل خیلی از افعال دیگه از اینجا معلوم میشه. این رو عرض میکنم برای توضیح این جملات، علت این که نمازهای ما بر ما اثر نداره، علت این که روزهای ما بر ما اثر نداره، علت این که ما اونی که قرآن روایت میگه روزه و نماز این اثر رو داره نداره، تلطیف نمی کنه، تزکیه نمی کنه، راه ما رو عوض نمی کنه، دوستان ما را این نمازهایی که می خونیم از فیلتر نمی گذرونه، کم کم به نمازم بی اعتنا می شیم، نماز صبحمون اول قضا می شد ناراحت می شدیم، حالا کم کم یه جوری می شه که دیگه بی تفاوتیم، یواش یواش ظهر عصرمون هم قضا می شه، بعد می گیم شنیدیم که کسانی که گاهی می خونن گاهی نمی خونن بدتر از دارالکسراتن، پس یه دفعه نماز نخونیم. ببین کجا میکشه. علت که اینجوری شدیم برای اینکه نمازهای ما و روزهای ما و اعمال ما و کردارهای ما با فلسفه اش، با بطنش و تعبیرش انجام نمیشه. بعد حضرت فرمود موقعی که تن تو تنظیف میکنی و احرام حج میبندی، نیت کردی که انک تنظفت به نورت توبه، اینکه تن تو از کثافات آلوده کی پاک میکنی، گویا که با دوای توبه تنت رو، زوائدش رو و آلودگیاش از بین میبری. الخالصة لله تعالی، فقط هم برای توبه، هر کاری کردی بیا، هر چی بودی. و من دیدم افرادی را دیدم، یعنی قبل از میقات با بعد از میقات 180 درجه خوش به سعادتش. من به او تبرک میجویم، من به نفسهای او معتقدم، او باید به تعداد نفساش امثال من روسیه رو دعا کنه. چرا؟ برای اینکه 180 درجه تغییر کرده و عوض شده. گفت نه، این کارو نکردم. فرمود موقعی که احرام حج بستی، نویت انک حرمت علی نفسک کل محرم حرمه الله عز و جل. آخه احرام یعنی چی؟ احرام یعنی حرام کردن. وقتی آدم لباس احرام میپوشه، نیت احرام میبنده، معناش اینه 24 چیز حلال را بر خودش حرام میکنه، تا چه برسه به حراما. حراما که هیچ، 24 چیز حلال را، نگاه کردن تو آینه حرام نیست، اما کسی که محرمه براش دیگه حرامه. صید کردن حرام نیست، اما برای محرم حرامه. مرد زیر سایه بره روز تو آفتاب حرام نیست، حلاله، اما محرم شدی دیگه حرام میشه. نمیدونم ناخون گرفتن، مو رو کوتاه کردن در حالت احرام حرام نیست، ولی محرم شده حرامه. تزیین و عطر زدن و ادکلون زدن حرام نیست، اما با احرام. آیا شبلی موقعی که لباس احرام پوشیدی، احرام یعنی حرام کردن بر خود یه سری حلال ها رو، تا چه برسه به حرام ها. موقعی که احرام بستی، نیت کردی که همه ی حرام ها رو بر خودت حرام کردی که خدا حرام کرده. گفت نه، این نیت ها رو نکردم، کارهای فیزیکیشو انجام دادم، مثل ماها که کارهای فیزیکی نماز انجام میدیم، قرائتش هم میخونیم، احیانا صحیح هم میخونیم. بعد فرمود که فهین عقدت الحج نویت انک قد حللت کل عقد لغیر الله. اون موقعی که عقد حج بستی، پیمان حج بستی با خدا، یعنی آدم وقتی محرم میشه پیمان حج میبنده، خدایا احرام میبندم به عنوان حج، حجت الاسلام واجب، قربتن الله یا مستحب، قربتن الله، یا احرام میبندم برای عمره مفرده، قربتن الله، یا برای عمره تمتع، قربتن الله. موقعی که احرام میبندی و عقد حج میبندی، آیا این نیت کردی که معنای عقد حج این است که خدایا هر پیمانی را با غیر تو به هم زدم؟ شبلی موقعی که عقد حج بستی، نیت کردی که تمام پیمانها را با غیر خدا به هم زدی و به هم ریختی، تمام پیمانها را غیر خدا، این کار کردی، نیت کردی؟ گفت نیت نکردم، این نیت رو نکردم. قال الله، قال له علیه السلام، حضرت فرمود ما تنظفت ولا احرمت ولا عقدت الحج. پس نه تن تو شستی، نه احرام بستی و نه عقد حج بستی. یه دونه تا اینجا فقط یه قسمت بود، حالا بقیهش هم عرض میکنم، یه قسمت حج بود. چقدر فلسفه داریم یه قسمت هم. پس حالا ببینید امام سجاد علیه السلام که در رساله حقوق فرمود که ان تعلم انه وفادت الی الله تعالی، حج مهمانی خداست، وقتی سر مهمانی وارد میشی باید به تمام معنا از این سفره استفاده کنی، هیچی از دستت نره، از تمام غذاها بچشی و از تمام نعمات و موائدی که در اینجا هست به بهترین وجه استفاده کنی. بعد فرمود ادخلت المیقات، ادخلت المیقات، وارد میقات شدی و سلیت رکعتی الاحرام، دو رکعت احرام رو انجام داده، دو رکعت نماز احرام داره، حداقل دو رکعت، 6 رکعت، 8 رکعت تا دو رکعت، و لبیت، تلبیه گفتی، لبیک اللهم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد و النعمت و الشکر لک لبیک لا شریک لک لبیک، لبیک گفتی، لبیک یعنی خدایا در اختیارت هستم، خدایا برده تو هستم، غلام حلقه به گوش تو هستم، خدایا هر چی گفتی اونو انجام میدم. شبلی ادخل ترمیقات، وارد ایستگاه محبوب شدی، دیدار با معشوق، و صلیت رکعت الاحرام، با دو رکعت احرام خودت را در حرم امن دوستی و محبت حق وارد کردی، و لبیت، تلبیه گفتی، گفتی لبیک اللهم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، گفتی اینا رو، گفاره این کارا رو کردم، این کارای فیزیکیشو کردم. فرمود فهین دخلت المیقات نویت انک بنیت زیاره، وقتی وارد میقات کردی نیت کردی که میخوام خود خدا رو دیدار کنم، اومدی برای دیدار دوست، حاجی به ره کعبه و من طالب دیدار، یعنی همه جا عکس رخ یار، توان دید بیچاره منم من، که روم خانه به خانه. موقعی که وارد میقات شدی نویت انک به نیت زیاره، نیت کردی میخوام برم دیدار خدا، بله خانه خدا، دیدار خدا، منتها دیدار خدا با این چشم سر نیست، با چشم دله. فهین سلیت رکعتین، موقعی که دو رکعت نماز خوندی نویت انک تقربت الالله به خیر الاعمال من الصلاه، نیت کردی حالا که اومدم دیدن خدا میخوام برای خدا یه دست گل تقدیم کنم، به بهترین اعمال، به زیباترین هدایا به خدا نزدیک بشم، تقرب پیدا کنم، چون نماز بهترین اعماله، اینو بدونید جوانا. آیا موقعی که دو رکعت نماز احرام رو انجام دادی نیت کردی که به بهترین اعمال که نماز باشه و اکبر حسنات العباد و بزرگترین کارهای نیک بندگان خدا به خدا نزدیک بشی، نیت کردی؟ گفت نه. بعد دوباره حضرت پرسی فهین لبیت، لبیت، موقعی که لبیک گفتی، لبیک یعنی خدایا چشم، رو چشم من هر چی گفتی، موقعی که گفتی لبیک نویت انک نطقت لله سبحانه به کل طاعتن، خدایا برای تو حرف میزنم، هر چی از من بخواهی منم، من در اختیار تو هستم، من بنده تو هستم، دل من، جان من، سر من، جسم من، جان من، دنیای من، آخرت من، همه چیز من در اختیار توست، چون همش از توست. موقعی که لبیک گفتی نظر گرفتی و صمت عن کل معصیه، موقعی که لبیک گفتی روزه گرفتی، روزه از گناه، از هر گناه، زبان تو بستی از غیبت، چشم تو بستی از نامحرم، گوش تو بستی از صدای نامحرم، دست تو بستی از دراز کردن به سوی حرام، پا تو متوقف کردی از حرکت به سوی حرام، نیت کردی روزه از هر حرام را؟ گفت نه. حضرت فرمود ما دخلت المیقات، شبلی وارد میقات نشدی، ولا سلیت ولا لبیت، نه نماز احرام انجام دادی و نه لبیک گفتی، برای اینکه وقتی گفتی لبیک یعنی خدایا من هر چی گفتی هستم، در اختیار تو هستم، حالا که بطن اینها رو انجام ندادی پس لبیک نگفتی. بعد حضرت فرمود که ثم قال له، سپس حضرت به شبلی فرمود ادخلت الحرم و رأیت الکعبه و صلیت؟ قال نعم. چون بعد از اینکه آدم محرم میشه، حالا یه مقدار طی مسافت میکنه، وارد حرم میشه. وارد حرم که شد، خانه کعبه را میبیند، بعد نماز میخونه، نماز شکر میخونه، عند الورود نماز تحیت مسجد الحرام را میخونه. فرمود داخل حرم شدی، کعبه را دیدی، نماز خوندی؟ گفت بله. فرمود فهین دخلت الحرم، موقعی که داخل حرم شدی، نویت انک حرمت علی نفسک کل غیبت تستغیب هل مسلمین من اهل ملت الاسلام. موقعی که وارد حرم شدی، نیت کردی که از تمام غیبت هایی که نسبت به مسلمین و مؤمنین اهل اسلام انجام میدادی دست برداری، دهنتو ببندی، دیگه نشنوی، هم نگی و هم نشنوی. فهین دخلت الحرم، موقعی که وارد حرم شدی، آیا نیت کردی که بر خودت حرام کردی هر غیبتی را که نسبت به مسلمین از ملت اسلام انجام میدی؟ گفت نه، چه نیتی، اصلا نمیدونستم معنای دخول حرم این است که من وارد، توجه بفرمایید، من وارد حرم میشم، معناش اینه که خودم نیت کنم که پشت سر هیچ مسلمانی حرف نزنم. بعد فرمود وحین فصلت المکه نویت به قلبی که انک قصدت الله. موقعی که وارد شهر مکه شدی، نیتت این بود که میخوای بری به دیدن خدا، قصد خدا کردی، نمیدی برای تماشا، نمیدی برای ارضاء روحیه توریستی، نمیخوای به عنوان یه توریست وارد بشی گردش کنی، قصدت الله، قصد خدا کردی، دیدن خدا کردی، نیت کردی. گفت نه. فرمود فما دخلت الحرم ولا رأیت الکعبه ولا صلیت. پس داخل حرم نشدی. حرم یعنی وقتی آدم وارد میشه، در حرم امن خدا باشه، در حرم دوست باشه، در حرم امنیت باشه، بر خودش حرام کنه غیر حرم را و حلال کند اون چرا که در حرم حلاله. و بر خودش، یعنی از این آستانه که وارد میشه، در یک ایستگاه دیگه وارد شده، در یه حرم امن دیگه وارد شده، تو این قصد رو نکردی، پس داخل حرم نشدی، پس تو کعبه را ندیدی و تو نماز نخوندی. بعد فرمود طفت بالبیت، طواف بیت کردی 7 دفعه، از حجرالاسود شروع کردی دوباره تا حجرالاسود، و مسست الارکان، ارکان خانه را که 4 گوشه خانه هست، چون مستحب اگه خلوت باشه آدم بتونه هر دفعه مس کنه، با دستش بکشه، به خصوص حجرالاسود رو استلام کنه، دست بکشه و ببوسه. و مسست الارکان و سعیت، سعی کردی بین صفا و مروه 7 مرتبه، از صفا شروع کردی به مروه ختم کردی، 7 مرتبه اینجا رو دویدی، رفتی آمدی؟ قال نه، بله این کار رو کردم. فرمود فهین سعیتا، موقعی که سعی بین صفا و مروه کردی، نویت انک هربت الالله، نیتت این بود که داره میدوی به سوی خدا، چون یه قسمت سعی بین صفا و مروه به خصوص جایز که آدم باید هروله کنه، یعنی خود تندتر از راه رفتن معمولی، دارم میدوم به سوی خدا، از خودم به سوی خدا، از زندان تکسلولی گناه خودم، از زندان شهوت نفس خودم، غضب نفس خودم، به سوی خدا. آیا نیت کردی که داری فرار میکنی به سوی خدا؟ و عرف من کذالک علام الغیوب، به طوری نیت کنی در سعی که علام الغیوب که نیت تو را میشناسه، ببیند که تو از گناهانت به سوی خدا داری فرار میکنی. خدا هم بدون اینو قال لا، گفت نه. گفت فما طفت بالبیت، پس طواف بیت نکردی، ولا مسست الارکان، و مس ارکان نشدی، دست نزدی به ارکان، ولا سعیت، پس سعی بین صفا و مروه نکردی. عرایزم رو جمع کنم و خلاصه کنم. ما رساله حقوق امام سجاد را معنا می کنیم، یازدهمین حقی که امام سجاد فرموده حق حج است، به عنوان مقدمه برای دوستان دختر و پسر جوان عرض کردم که حج یه چیزیه. امام سجاد هم اینجا فرموده چهار رکن، چهار نکته. حج میهمانی خداست، حج فرار از گناهان به سوی خداست. اگر کسی فعالیت کنه و در این میهمانی شرکت بکند میهمان خداست. تعویل حج رو از زبان امام سجاد علیه السلام در کتاب مستدرک الوسائل شروع کردیم، انشاءالله بقیهش رو فردا شب و بقیه رساله حقوق رو شبهای دیگر عرض خواهیم کرد. السلام علیک یا ابا عبدالله. یکی از چیزایی که انسانو به خانه خدا میرسونه زیارت امام حسین، ولو از دور. اینو شما بدونید، برای اینکه میدونیم دیگه ولایت مقدمه توحید، دیگه ولایت مقدمه توحیده، حج توحیده، زیارت امام حسین ولایته، ولایت نردبان توحید. اگر با قصد خالص زیارت امام حسین علیه السلام بکنیم انشاءالله آماده برای توحید خواهیم شد. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفناك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقي وبقي الليل والنهار فلا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. مخصصاً يا روزي تيجي بخونام، ولی به مناسبت حج یاد یه داستان دیگه افتاده. شما میدونید که در سال 60 هجری حضرت امام حسین علیه السلام مشرف شد به مکه، اما روز هشتم قبل از اتمام اعمال حج برگشت. یعنی امام حج موفق نشد به منا و عرفات، اما منا رو در کربلا برقرار کرد. چطور در کربلا برقرار کرد؟ برای اینکه داستان منا داستان اینه که حضرت ابراهیم علیه السلام فرزندش اسماعیل رو مأمور شد که سر ببره، اما خدا گفت و فدیناه به ذبح عظیم. اما امام حسین علیه السلام جلوی چشمش جوان 18 سالش رو فرستاد قربانگاه کربلا، محاسن شریفش رو به دست گرفت، گفت خدایا شاهد. جوانی را که از همه مردم شبیه تر به رسول خداست به سوی این قوم میفرستم. خیلی امام حسین به علی اکبر علاقه داشت. آقایانی که پسر جوان مؤدب و متدین دارین و دلتون پیش جوانتون، سربازی که میخواد بره چند بار قد و قوارش رو برانداز میکنه، هی از زیر قرآن رد میکنه، هی سر رفت. حضرت علی اکبر علیه السلام یه وقت برگشت و دوباره رفت، صدا زد پدر منو دریا، هازا جدی رسول الله یقرأ که السلام و یقول اجل القدوم الینا، این جد منه، منو داره با کاسه پر از نوشیدنی سیراب میکنه. وقتی آدم جوانشو خیلی علاقه داره معمولا سر جنازهش یه افراد میرن زیر بغل پدر رو میگیرن به پدر تسلیت. ابی عبدالله علیه السلام تنها رفت بالای جنازه علی، دید صورتش پر از خونه، بدنش جراحت برداشت.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب. هدیه به روح امام حسین علیه السلام صلوات بفرمایید. آمین.